شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و به دلیل درخواست بسیاری از دوستان برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین هفته رو که شنوندگان خوب و عزیز موجب شدن تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
وقت بخیر، بفرمایید.
آقای دکتر، من فرزند آخر یه خانواده 10 نفره هستم. 27 سال سن دارم، 3 سال پیش ازدواج کردم. شوهرم هم 14 ماه از من بزرگتره. خودشم فرزند دوم خانواده 3 نفر است. من از اختلالات شخصیتی فوق‌العاده مهربانم، از تیپ‌های شخصیتی هم وابستگی شدیدی دارم. در خانواده‌مون سابقه افسردگی هم هست. برادر بزرگترم بایپولاره. پدرمو در 7 سالگی از دست دادم. بدون اینکه این مشکلاتمو حل کنم ازدواج کردم و با ازدواجم مشکلاتمو به اوج رسوندم. از لحاظ تثبیت دهانی هم مطمئنم که نیازهام در کودکی برآورده نشده، چون تا 15 سالگی انگشت اشارم رو میمکیدم و با خیلی مشکلات خاص تونستم ترک کنم. الان مشکل اساسی اینه که من حدود 9 ماه پیش توی رابطه‌ای به شوهرم خیانت کردم. بعد الان نمیتونم که باید به همسرم اینو بگم یا مثلا چجوریه، اصلا نمیتونم که ممکنه دوباره رخ بده، چی کار باید بکنم، ممکنه اصلا من از اول کالای ازدواج نبودم. این مشکلات رو دارم.
خب آخه نگاهی که به خودتون کردید و توصیفی کردید نشوندنده یه مقدار از آشنایی شما با یه موارد مربوط به انسانی، اما دومی رو من یا آخرین قسمتی که گفتید اون رو یا موضوع دیگر رو نمیفهمم، و اون این که شمایی که 3 سال ازدواج کردید ماجرای خیانت به دلایل احساسی عاطفی اتفاق افتاد، به دلایل جنسی با اون آدم اتفاق افتاد، یا ترکیبی از این دو؟
ترکیبی از این دو.
به من بفرم.
اول احساسی و عاطفی بود، بعد ناخواسته ترکیب شد.
اون وقت به من بگید که رابطه خودتون با همسرتون چطوره؟
من تو این 6 ماهی که آشنا شده بودم.
البته با لطف کمی بلندتر صحبت کنی عزیز، ببخش منو جان.
درست الان توی ایران 3 صبح. من توی 6 ماهی که آشنا شده بودم رابطه خودم سرد شده بود. خودم اصلا نمیدونستم، از وجدان داشتم، یعنی مثلا این رابطه هم یه چیز نبود که انتخاب کنم یا علاقه داشته باشم. اصلا احساس میکنم خیلی هیجانی تصمیم گرفتم، یعنی سانسور خودم بود. توی مدت حتی قبل از این که این رابطه بخواد ترکیب بشه و جدی بشه، من پیش مشاور رفتم گفتم مثلا همچین حسایی دارم. همسرم هم ازدواجم یه جوری نبوده مصلحتی باشه، یه چیزی بوده انتخاب خودمون بوده. اما بعد از ازدواج حالا این مشکلاتی که من از اول داشتم و دیر آشنا شدم، یعنی این مطالب رو بعدن در مورد خودم متوجه شدم، بعد مثلا فکر کنم همه اینو الان یکم استرس هم دارم.
اوکی. نه متوجهم. نه بذار عزیز صبر کن. به من بگو اولا شما چه مدتی همدیگر رو میشناختی که با هم ازدواج کردید؟
ما حدود 2 سال با هم آشنا بودیم.
پس بنابراین تقریبا یه شناختی از هم داشت.
آقای دکتر شناخت داشتیم، اما من اون موقع بیشتر خودمو نمیشناختم، نیازم به اون که دختر 24 ساله بودم، اما خودمو 22 ساله بودم موقع آشناییمون، خودمو نمیشناختم، نیازمو نمیشناختم. من اون زمانم یه دفعه باهاتون تماس گرفتم، اما اون موقع بهم گفتید مطالعه کن. حتی من کتابایی که میخوندم الان که مجدد دارم میخونم احساس میکنم اونا رو اون موقع نمیفهمیدم، یعنی یه تصمیم هیجانی بوده برای من.
اوکی اوکی ازم بذاره یه سوال کنم، تو اون مدتی که با همسرتون دوست بودید با هم رابطه جنسی هم داشتی؟
اواخرش بله.
مقصودتون از اواخر چقدر آخر بود؟
یعنی نزدیک ازدواجم بود.
بنابراین تأثیر توی انتخاب و تصمیم برای ازدواج نداشت؟
بله، یعنی تصمیم اونو گرفته بود.
اوکی. مورد بعد این است که رابطه جنسیتون با همسرتون تایی 6 ماه اول همون گونه موند، بهتر شد، بدتر شد، چه بود؟
بهتر شد. روابط جنسیمون خوب بود. من بیشتر مشکلم وقتی که ازدواج کردیم، مثلا همسرم قبل از ازدواج مطالبی که برش مهم بود گفت. یعنی همسر من الان یه انسان نسبتا نرمال هستی پای شخصیتی، این مطالب رو گفته بود. من اون موقع این مطالب رو قبول کردم، یعنی آدم متعصب و آدم آروم و شیره زندگیشو بهم گفت، من اون موقع قبول کردم. اما اون موقع نه به عنوان دروغ، نه به عنوان فریب، به عنوان اینکه خودمو نمیشناختم قبول کردم. وقتی وارد زندگی شدم بعد به مشکلات
چه چیزی رو ازشون قبول کردی؟ نفهمیدم اون رازیش.
مثلا ایشون خیلی فرد متعصبی بودن، من قبول کردم که با شرایطی ایشون باشم. یعنی مثلا ایشون متعصب از لحاظ پوشش و اینا متعصب بودن. بعد مثلا من توی خانواده پرجمعیت و شلوغ بودم، ایشون خیلی آروم بودن. من مجبور شدم کلا به یه شهر دیگه برم، از خانواده‌ام دور بشم، تنها شدم. بعد حتی رفت آمدهای اجتماعی رو زیاد ایشون مثلا علاقه نداشتن، فکر کنم یه آدم منزوی هم تقریبا. وقتی باشون ازدواج کردم، حالا این قبلش بود اما من بهش دقت نکردم، گفتم شاید چون هر دو تامون مشغول تحصیلین، مکالماتمون شاید به 5 دقیقه هم نمیرسه. یعنی الان بعد 3 سال من اصلا از اولی که ازدواج کردیم احساس کردم ایشون همیشه ناراحتن، همیشه خستن. اینا همه ته این 2 سال نیم واقعا من خورد کرد.
به من بگی شما چی خوندید، چه میکنید؟
من لیسانس هستم. بعد به خاطر اتمام همین رابطه دیگه کارم، چون محیط کارم بود دیگه اصلا نمیرم سر کار، 3 ماه بیکارم تو خونه.
همسرتون چی خونه؟
ایشون هم لیسانس هستن و شغل کارمند.
آیا فکر میکنید که ایشون اگر این موضوع رو بدونن چه خواهد شد؟
من الان با شما تماس گرفتم که همینو بپرسم، آیا بهشون بگم؟ بعد
شما قصد خود تباهی و تباه کردن ایشون رو داری؟ یعنی خودکشی و دگرکشی داری؟
نه آقای دکتر، اما من یه چیز دیگه باید خدمتون بگم. من بعد این رابطه رو داشتم، بعد توی یک خیلی شرایط غیر قابل پیشبینی که توی بحث چرا طلاق چرا ازدواج شما میگن این رابطه خیانت محسوب، شما اعتقاد دارید این رابطه خیانت محسوب میشه، اما مثلا رابطه من خیانت به رابطه اولی من، اما این رابطه همسر من با یه رابطه من آشنا شد، این که یکی از همکارا منو میرسون، من اصلا به ایشون کار نداشتم. توی یک صحبتی مبحث ما به مسائل، یعنی ایشون یه مسائل نامربوط گفتن، همین موقع گوشی من بد شد و همسر من این مکالمه رو شنید. بعد این خیلی باعث ناراحتیشون شد. بعد اون موقعی که من فهمیدم، من تازه فهمیدم ایشون منو دوست داره، یعنی اون موقعی که من فهمیدم حتی از این گفتگو ایشون ناراحت شدن، من خیلی یعنی با تمام قدرت این رابطه رو تموم کردم، مشاوره میرم و میخوام که دیگه این اشتباه پیش نیاد. اما باز میخواستم با شما هم صحبت.
نه نفهمیدم، همون آدمی که باش رابطه داشتید مکالمه؟
نه یک کس دیگه بود. یه مکالمه خیلی نامربوط در مورد کس دیگه ای بود و اینو ایشون شنیدن و ما رفتیم پیش مشاور. چون من قبلا رفته بودم پیش مشاور با همسرم هم صحبت کردم، رفتیم پیش مشاور، همسرم بهم گفت منو بخشیده، اما ایشون هنوز افسردن، ناراحتن. و
نه صبر کنید من ببینم این رابطه دومی که میگید قبل از اون بوده یا بعد از اون اولی بوده؟
بعد از بعد.
خب شما که بعد از اون که اونو تموم کردی رفتی توی رابطه دیگه از
این؟ نه بعد از اون نبود، یعنی این رابطه بود که خیلی ناخواسته بود، یعنی اصلا بدون هیچ موضوعی بود من توی مسیری که ایشون خواستن منو برسونن که حتی همسرم در جریان بودن، ایشون یه گفتگوی نامربوطی رو شروع کردن و من اشتباه من بود، من باید پیاده میشدم یا باید مقابله میکردم، اما نتونستم چون ایشون مدیر من بودن، من به خاطر شرایط کاریم ترسیدم، یعنی یه حراس بود. بعد این مکالمه رو همسرم به طور اتفاقی از گوشی من متوجه شدم. بعد اون موقعی که واکنش نشون دادن، من میگم تازه من متوجه شدم ایشون به من علاقه دارن، ایشون برای مثلا این زندگی به قول خودشون تلاش میکنن، اینا بی توجهی هایشون نیست و من کلن قطع کردم، یعنی مثلا چیزی نبود که من نتونم، من اصلا کلن بریدم از این محیط کار، یعنی به راحتی تونستم همه چی رو فراموش کنم.
خب شاید علت این که شما اصلا درگیر این روابط تو محیط کار شدید بخاطر اینکه واسه کار نکنید و ضمناً با دومی به گونه‌ای که اتفاق افتاده سبب شده همسرتون هم موافقت کنه شما کار نکنید.
من الان خیلی علاقه دارم کار بکنم اما همسرم دیگه علاقه ندارم.
دقیقاً. آخه ببینید عزیز، شما به دلیل بچه آخر بودن بعدم الان با گفتگوهایی که با هم کردید دختر باهوشی هستید، توانایی های عجیبی برای مانور کردن دارید، یعنی شما برای طرح نقشه جنگی و دفاع و اینا خیلی خوبی، برای که تمام عمرتون اینو یاد گرفتید، یعنی به راحتی میدونید چگونه میشه موضوعها رو دگرگون کرد، اصولا در رابطتون هم شطرنج بازی میکنید. بنابراین تعجب نکنید اگر من بگم که ای بسا اون رابطه دومی رو به صورت ناآگاه ولی خودتون تلفن عمدن روشن کردید که او بشنوه.
نه واقعا این کار نکردم، واقعا باورم کنید.
نه من نمیگم آگاه، من میگم ناآگاه، برای که بعدن بتونید موضوع رو یه جوری که بعدم دنبال این بودی که کار نکنید و الانم کار نمی‌کنید. ولی آخه ببینید عزیز، حالا باز یه چیز دیگه.
خب نه اجازه بهم نمیدن.
آخه صبر کن ببین عزیز. خب همین شما دنبال بهانه میگشتید که حالا که تو می‌خوای منو این گونه مال خودت کنی، پس بنابراین من رو هم برسون به یه جایی که منم راحت و آسوده باشم، مانند گذشتگان که زن مالی مرد بوده. و این کارو کردید. ولی الان شما دست به یه کار دیگری زدید، به همون اندازه خودکشی مالی رو خط رادیو.
درست.
خب اینو چرا این کارو کردی؟ از کی تا حالا آدم رازش رو میاد رو خط رادیو طرح میکنه؟
درست.
ببینید شما به دنبال، نه ببینید عزیز، شما یه حالت خودتباهی سلف دیستراکشن دارید، شما دنبال یه راهی برای نابودی خودتون میگردید و این اون چیزیست که نگران کننده است، یعنی سلف دیستراکشن و خودتباهی رو آدم میتونه در شما ببینه با نوع حرفا و کارهایی که میکنید، چون دختر باهوشی هستید و به نظر من اون نتیجه آخرتون فعلا نتیجه درستیه متاسفانه، و اون است که فعلا شما کالای ازدواج نیستید، بنابراین نبودید. اینی که من فکر میکنم شاید البته خیلی سخت و سنگینه، انتخاب با شماست و با همسرتونه، ولی بدونی که وارد این گفتگو بشید که چرا، شاید خطر رو از خودتون و دیگران و همسرتون دور میکنید اگر جدا بشید. نمیدونم، اصلا توصیه من این نیست، ولی میخوام بگم اگر شما بخواید با همین بازی ها ادامه بدید میتونه موجب آزار سنگین و شدید خیلی ها بشید، اونم در ایران. یعنی این کار شما یه نوع خودکشی عزیز، و این تنفری که شما از خودتون دارید موضوع و مسئله منه. من به این دلیل الان وارد بحث با شما نمیشم، به دلیل اینکه نمیخوام این ماجرا دامن پیدا کنه، ولی اگر تو کار روان درمانی یا تراپی با من بودید میتونستم بهتون نشون بدم که از کجا این حالت خودتباهی در شما پیدا شده، برای که این کارایی که شما کردید و میکنید و الانم کردید همه نشون دهنده این است که قصد مرگ و نابودی دارید، یعنی شما براتون یه مقداری ماجرای بود و نبود همیشه به عنوان پرسش اول زندگیتونه و این برمیگرده با آسیبای سخت و سنگین کودکی که شما واقعا اون زیر له شدی و بنابراین حالا اون وجودی که باقی مونده رو دوست نداری. به همین جهتی که عزیز تراپیستتون امیدوارم توان اینو داشته باشه که شما رو کمک کنه، ولی این رابطه خطرناکی داره، میشه یا شده یا همکنون هست، و در نتیجه توصیه من این است که حتی سراغ یه روانشناس خانم دیگر بری، ولی روانشناسی که علمی و نه عقیدتی با موضوع برخورد میکنه و مطمئن بشید که پایه و مایش تأکیدش بر علم است و واقعیت و عقل، نه بر احساسات و باورها و اعتقادات. یکی همی کمک بگیرید، ولی من و شما نگران میکنید. من خوشحال نیستم از اون چی که شنیدم.
الان من چیکار کنم؟
به نظر من
خیلی فکر میکنم.
خب ببینید، پس من حق داشتم. ببینید عزیز، من نمیخوام شما رو یعنی اولین باره که من رو توی محضوری میگذارید. چون ببینید، من نگرانیم اینه که صحبتهای بیشتر من با شما مسئله آفرین بشه. بیش از اینم نمیخوام.
من الانم واقعا خودم در خطر انداختم، چون واقعا من نمیدونم چیکار کنم. آقای دکتر، من اینجا واقعا مشاور خوبی ندارم. من وقتی رفتم به مشاورم گفتم من آدم مهربانم، وقتی در مورد شما با صحبت کردم اصلا من قبول نکرد. اصلا که من اینقدی هم که خودم شناختم با مطالب شما شناختم، من اینجا واقعا دسترسی
نه ایشون نمیشه. نه کسی که پروش رفتید نتونسته بفهمه کجایی. ببینید، تو همون دقایق اول شما منو با تردید در این که کی هستید روبرو کردید. حتی چند دقیقه اول شاید به چندم نمیرسید و الان دارم میبینم متاسفانه نظرم درست بود عزیز. نه، شما احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید و این ازدواج میتونه برای شما، همسرتون و دیگران گرون و سنگین تموم بشه. این است که یه فکری بکنید. من رو خط رادیو امکان گفتگوی بیشتر رو ندارم، چون فکر نمی کنم صلاح و مصلحت شما و دیگران باشه. و به
من خواهدن هم به واسه رسیدم که رو خط رادیو، من نمیدونم میشه اصلا این پیغامو پاک کرد یا پخش نکرد. بعد تو
حالا به هر حال الان رفته، بذارید من ببینم چه می کنم. به همین جهت است که به هر حال بذارید همینجا صحبت هم کنم. ولی شما حتما یه روانشناس خوب پیدا کنید عزیز.
یعنی میشه این ابتدای صحبت من پخش
نشه؟ بذارید من اون رو پس خواهم کرد حتما.
آقای دکتر، شما اگه این کار برای من بکنید
مشکورم. من حتما این کار رو میکنم.
من یعنی خاطر زن باشم؟
من حتما در حدی که به من مربوطه حتما هست. برحال متاسفم شد، مواظب باش.
آقای دکتر، نمیشه من یه راهنمایی کنیم؟
نه، راهنماییتون فقط دکتره. نه بیش از اون میخواد اطلاعات، بیش از این میخوام. از این من فکر میکنم حرفمو یک زدم و دو هم پیشنهاد من به شما این است که یه دکتر خوب. نه، من حرفمو زدم عزیز. ببین، باز نرو تو ماجرایی که درست باز داری بازی بیشتر برای خودت درک کنی. من حرفمو زدم، فکر میکنم شنیدی، باهوشتر از این هستی. خودتو به کمدانی نزن، ببین چه میکنی. ولی دکتر خوب دکتر خوب رو دارم بتونی پیدا کنی، بتونی کمک. در حال مواظب خودتو دیگران.
آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم، یعنی من خاطرجم باشم که این پیام پخش.
ببین عزیز، باز گفتم من کوششم رو میکنم در حدی که من مربوطه، چون یه چیزایی کمی خارج از اداره و کنترل منه. بگذار اون حدی که به من مربوطه حتما و فکر کنم بتونه کافی باشه. برحال
کافی خواهد بود.
مرسی. چنگ و رجمند با ما باشی.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدف ها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا جوانبمان.com 310-858-7006.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمن تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
جهت کلیه امور ساختمانی، اهم از طراحی، ساخت و ساز، بازسازی و همچنین به منظور اخذ مجوزهای مربوطه برای ساختن واحدهای مسکونی، تجاری و اداری با مهندس بهمن بهادری مشورت کنید. تلفن 888-332-7477 888-332-7477. مهندس بهادری تنها به کیفیت می‌اندیشد. bargainconstruction.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سان هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من دو تا سوال کلی از حضورتون داشتم، اگه لطف بفرمایید جواب بدین. یکی این که من در مورد هیپنوتیزم میخواستم ازتون بپرسم، وقتی که هیپنوتیزم اگه آدم نتونه احساس کنه چی که اون موقع احساس چی میشه، این
چجوری
میشه حل کرد؟
نه نه سب نه نری سراغ دومی. اگر نتونه نفهمیدم یعنی چی عزیز.
من یه چیز خودم دارم سیدیا رو میکنم بعد میگه که این مسئله که اتفاق افتاد چجوری شما حس کردین و من اصلا نمیدونم که چی حس میکردم.
نه یعنی نه نفهمیدم این کسی خودتون هیپنوتیزم دادی سلف
یه سیدی هستش که اونو دنبال میکنم
که چی هست سیدی چی میکنم
سیدی خانم دبی فورده.
برای چه کاری عزیز؟
برای به صلاح مثلا چیزایی که قبلا تو زندگی اتفاق افتاد.
آخه عزیز یه مقداری گفتگو بذارید اینو عرض کنم. اگر اینکه یه سی دی باشه که به شما بگه ریلکسیشن یا هیپنوتیزم رو میآموزه و یا ما با شنیدنش هیپنوتیزم میشید، من باش مسئله ندارم، چون این کار رو میشه اگر به درستی صورت بگیره، چون یه تکنیکه، یه مهارته و ما هم علاقه من باشیم هیپنوتیزم میشیم. ولی اینکه بعداً بخوایم با سلف هیپنوسیس، یعنی ما خودمون رو هیپنوتیزم کنیم، بعد حالا بریم اون کاری که هیپنوتراپیه که بریم سراغ گذشته و کودکی و اینا، هم به این راحتی ها صورت نمیگیره، هم میتونه کار خطرناکی باشه. بنابراین من خیلی با این نوع کار راحت نیستم و موافقتی ندارم و فکرم میکنم اگر شما هدفتون این هست که ازش ریلکسیشن و هیپنوتیزم رو بیاموزید برای یا آموختن یا بخواید بخوابید باش موافقم، ولی اگر بخواید برید سراغ مسائل و مشکلات روانیتون به طور کلی باش موافقتی ندارم و این کاریست که من به جای اینکه خودم رو بیهست و بیهوش کنم و جراحی کنم که خیلی از اوقات شدنی نیست، بهتره برم خودم رو در اختیار یه جراح بگذارم یا اینجا یه روانشناس بذارم که اون ده ها بار سریعتر و راحتتر و درست و کامل میتونه این کار رو برای من انجام بده. بنابراین من چون ندیدم یه همچین چیزی رو، ولی اون چی که میدونم در این زمینه رو باش راحت نیستم و موافق نیست.
بله. یه سوال دیگه خدمتتون هستم، اینه که من چون به نظر شما و اصولا به طرز فکر شما خیلی احترام میذارم، به عنوان همین که شما جامعه شناس هستین و همین که روان شناس هستین، اگه بشه به طور من دچار تضاد شدم راستش با معیارهای اخلاقی که یک زن ایرانی میتونه داشته باشه، اگه مثلا آدم طلاق گرفته باشه و از ایران هم زندگی نکنه، یه مقدار من در مورد رابطه جنسی و اینا واقعا دچار تضاد شدم. یه مدتی که خیلی فکرم به خودش مشغول کرده و واقعا اگه یه به طور کلی از مثلا جامعه شناسی یا اینکه مثلا چجوری آدم به هر حال تو چقدر باید وابسته به این معیارهای اخلاقی باشه و که بعدم دچار مثلا احساس گناه نشه و اینا،
بله ببینید عزیز، من اولا اون که اشاره فرمودی درسته، من جامعه شناس هستم و به اصطلاح لایسنس سایکوتراپیستم هستم، یعنی روان درمانگر هستم، اونش بحث و گفتگوی نیست، ولی در ایالت کالیفرنیا عنوان روان شناس به کلینیکال سایکولوژیست میگن که من نیستم، ولی پسرم فرید هست یا همسر پسرم تبسم جون، او هم لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، هر دو روانشناسن و با این نام شناخته میشن، ولی بنده همون سوسیولوژیست اند لایسنس مریج اند فامیلی تراپیستم، من تراپیست هستم، روان درمانگر هستم، ولی اون نام رو در ایالت کالیفرنیا اختصاصا به کلینیکال سایکولوژیست میدن و به هم جرس که قانونن اون رو باید اشاره کرد. اما با مسائل روانی یا کمی با مسائل دیگر آشنا هستم. بگذارید دو سه تا نکته رو با هم حل کنم. مورد اول، یه مقدار امور هستن که به عنوان اصول اخلاقیه و معمولاً ما در طول تاریخ 5 تا یا 4 تا اصل اخلاقی داشتیم. عدالت و انصاف بوده، justice and fairness، رهایی و آزادی بوده، liberty and freedom، واقعیت و حقیقت بوده، reality and truth، و بالاخره محبت و عشق بوده، kindness and love. اینا رو به عنوان اصل اخلاقی میشناسیم که پا گذاشتن روی اون انسان رو به هم میرزه. امروز هم که یه بحث مذهبی فلسفی بوده، امروز وارد واقعا حریم علم شده و میشه نشون داد که بر اساس ملاکایی که در علم به جنبه‌های خوب و بد و درست و غلط کارها میرسیم، به اینها هم میشه رسید. دوم، یه ارزش پنجمی هم حرمت و حیثیت انسانی است، honor, dignity, prestige، یه پدیده تازه است. بنابراین ما با این 5 تا اصل اخلاقی روبرو بودیم. اما ما در جهانی زندگی میکنیم به ده ها بلکه صد ها اصل ارزشی وجود داره، یعنی value system. ارزش ها واقعیات مرجحن، یعنی ما یه چیزی رو به یه چیزی ترجیح میدیم. شما مثلا علم رو به جهل ترجیح میدید یا سلامتی رو به بیماری ترجیح میدید. اینها از نظر بحث علمی و یا جامعه شناسی به عنوان ارزش تلقی میشن. حالا تعداد این ارزش ها در جوامع مختلف در زمانهای مختلف متفاوت بوده و هست. بسیاری از این ارزش ها در نقاط مختلف جهان شبیه و ماننده همه. در برخی از نقاط جهان اصول ارزشی با اصول ارزشی دیگه در تضاد کاملن و یکی دیگری رو رد و نفی میکنه. بسیاری از اوقات این اصول ارزشی ای بسا ضد اخلاق و ضد انسانیتن، ضد علم، ضد عقل، ضد واقعیتن. یکی از اونها برتری مرد بر زن، یعنی در جوامعی که مرد رو بر زن برتر میدونن، اینا نظام هایی هستن که غیر واقعیان، غیر علمیان، غیر عقلیان، غیر اخلاقیان، غیر انسانی. در حالی که شما می‌بینید در یه جامعه مانند ایران این پذیرفته شده. این پذیرفته شده نه از نظر فرهنگی نیست، از نظر اجتماعی، از نظر مردم. نه تنها مردان این باور رو دارن، یه درصد بالایی از زنها هم این باور رو دارن که مرد مهمتر از زنه، بنابراین پسرشون مهمتر از دخترشون، یا دلشون می‌خواد پسر داشته باشن تا دختر، به همین سادگی. بنابراین شما بحث ارزشی دارید. این که می‌فرمایید گناه در مفهوم درستش وقتی است که با اصول اخلاقی یا فرمان الهی یا خدا یا وجدان انسانی که باید از اخلاق نشه بگیره مخالفت داره. بنابراین شما اگر با مثلا رابطه جنسی احساس گناه میکنید، اون رو در بحث اخلاق نگه داشتید. آیا که اصل اخلاقی هست یا نیست جای گفتگو داره، برای که معمولا اون رو به اون حریم نبردن، اون رو در بحث ارزشی که کمتر و پایین تر از اصول اخلاقی است نگاه کردن. یعنی مورالیتی با ولیو متفاوته. این که درباره نسبیت صحبت میشه نسبیت ارزش هاست، نسبیت اصول اخلاقی نیست. یه مقدار بحث عمیق و سنگین فلسفی علمی است که الان وارد بحثش نمیخوام بشم. پس بنابراین نکته اول اینه، شما من میفرمایید در ایران ارزش نسبتاً اعلان شده این است که رابطه جنسی میان زن و مرد خارج از ازدواج درست نیست، حق با شماست. به من میگه در اروپا و یا در امریکا این خیلی کمتر مطرحه، حق با شماست. ولی متاسفانه در ایران اوضاع از اروپا و امریکا به نظر من بدتره. یعنی این ارزش اعلان شده هست، اما فقط به دلیل اعلان شدنش و مجازاتی که در اونجا هست مردم پنهان میکنه. یعنی اینجا اگر شما با 5 نفر رابطه دارید میگید آقایون که با 5 نفر رابطه دارم، میگن با 10 نفر داشتم و دارم. ولی در ایران آدم‌ها با 5 نفر رابطه دارن به هیچ کس هم نمیگن، حتی به ذهن خودشون هم نمیارن. بنابراین وقتی شما از بیرون نگاه میکنید فکر می‌کنید اونجا خبری نیست. وقتی وارد سیستما میشید که من تو کار روان درمانی و تراپی شدم، یه دفعه شما متوجه میشید که به قول معروف ای دل غافل، که این فقط ظاهر مسئله است. یعنی واقعاً وقتی به منزل میرون اون کار دیگر میکنند. در نتیجه این گفتگو باید بدونیم که ما خودمون رو متعلق به چی میدونیم. اون فرهنگ سطحی اعلان شده ای که همه بهش تظاهر میکنن، یا اون واقعا باور و اعتقادی که در درون من و شما نشست. پس اینم اینجا داشته باش. اما میریم سراغ این که آیا این رابطه خوبه یا بده. اونجا بحث علمی برمیگرده به این که شما مسئله انسان رو چگونه تعریف میکنید و بعدن رابطه رو چگونه میبینید و موضوع دوستی رو، رابطه جسمی و جنسی رو، رابطه احساسی عاطفی رو و عشق رو کجا قرار میدید. اون وقت است که شما میتونید به نظر من به این نتیجه رسید که مخصوصا دو نفری که میخوان با هم ازدواج کنن برای این که بتونن در خودشون بالاترین احساس انسانی رو که عشق هست رشد بدن و اجازه این بدن که با سلامت و سعادت، یعنی دو هدف انسان، سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی زندگی کنن، بهتر است که به عشق یه فرصتی برای آغاز و رشد بدن. و رابطه جنسی معمولاً برای بیشتر مردم وقتی که اتفاق میفته رشد عشق رو متوقف میکنه یا مسیر عشق رو منحرف میکنه و بنابراین ما رو از رسیدن با اون چه که اصل است و اساسه که عشق هست در یه رابطه محروم میکنه و ممنوع میکنه. پس بنابراین توصیه میکنن که شما بهتر است رابطه جنسی رو قبل از عشق یا ازدواج نشه باشید. یا نظر من این است، همونطور که هر آدمی، حداقل بسیاری از دوستان هستن که وقتی یه پسر و دختری از هم خوششون میاد بعد از 5 دقیقه تصمیم میگیرن با هم همخوابه بشن، چرا صبر میکنن 5 ساعت؟ چرا صبر میکنن 5 روز؟ چرا صبر میکنن 5 هفته؟ برای که اصولی دارن. خب برای من هم این اصول وقتی است که 6 ماه 9 ماه گذشته در این آدما رشد عشق پیدا کرده، حالا به دلیل عشقی که دارند ماجرای ازدواجشون و یا رابطهشون میتونه مطرح بشه. بنابراین بسته به اینه که شما در این گونه موارد مبهمی که زمینه‌های ارزشی اجتماعی و بعدم ماجرای فردی و شخصی پیدا میکنن، شما هر کدوم از این موارد رو چگونه تعریف میکنید، کجا میگذارید؟ به همین جاست که یه آدمی ممکنه با آدمای دیگه درگیر رابطه جنسی بشه، برای که رابطه سطحی گذراست، حالا ممکنه به چیزی منجر بشه یا نشه، ولی از آغاز نیت داشتن رابطه بوده. ولی وقتی شما با نیت به نظر من ازدواج و تشکیل خانواده سراغ کسی میرید، به نظر من بهتر اون هست که رابطه جنسی رو شروع نکنید و تا زمانی که به عشق نرسید این کار رو نکنید، به خاطر اینکه آنچه که باید اتفاق بیفته اتفاق بیفته. این درست مانند فرزندی که 9 ماه تو شکم مادر بهتره بمونه تا به این دنیا بیاد، تا اینکه ما 3 ماه 4 ماه بیرونش بکشیم که احتمالاً میمیره. سالهای بعدم اگر یا ماهای بعدم اگر قبل از 9 ماهگی باشه، معمولاً خطر آسیب و اینها بسیار زیاده. پس توصیه اینه که بگذاریم 9 ماهش کاملاً طی بشه. این اون پیشنهاد مسئله ای است. حالا اگر حرفی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون.
حتماً
روی خط. خواهش کنم شنگ رجمن با ما باشید.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام های مسکونی یاری می دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555 عضو 08 و 50-50 صد ایرانیان. مهناز هاشمیان.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955.
اگر می
خواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کاستامسا و امسینو. 310-276-77-77 310-276-77-77.
Thanks, Mama and Baba.
تشکر برای چی عزیزم.
All the great things you've done for us.
Now we want to help you.
عالی، تصمیم گرفتی خونه بمونی یا UCLA بری؟
شاید هم تصمیم گرفتی تویوتا رو بگیری به جای مرسدس.
No, we want to help you with important stuff, Mom.
چی کار میکنی مادر؟ I'm typing in Lily Galani for Congress.com. کجا؟ Lily Galani for Congress.com.
We have to all vote on Tuesday, June 3rd.
من نفهمیدم این چجوری به ما کمک میکنه؟
Because we can make history by electing the first Iranian American Congresswoman.
That could be me too. Someday.
Yeah, Lily Galani is paving the way for us as future leaders.
If she could do it, so can I.
Bah, bah, fikrishu bokun, nazi jun.
Baba, you always told us success is inevitable when we come together.
Ma bayad hamegi ruz seshanbe sevom jun ray bedim.
Yeah, together we could win.
Pesar man, rais jomhur Amerika.
This is how it starts, Dad.
Che bachehay aqeli baravordam.
To baravordi?
I'm Lily Galani and I approve this message. This message was paid for by Lily Galani for Congress.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله بله، میبخشید آقای دکتر، پس این نتیجه گیری آیا درست هستش که شما میگین هیچ ربطی به این نداره که چند سال داره آدم، یا اینکه ازدواج اول به طلاق منتهی شده و برای ازدواج دوم مثلا آدم داره تصمیم میگیره، میگین که ولیوها باید همون بمونه و در حقیقت نباید که به اصطلاح تغییری در اون ولیوهای اساسی مثلا معیارهای اخلاقی اولیه بدیم؟ درسته این نتیجه گیری؟ درسته.
خب آخه احتمالاً حرف شما درسته، ولی اگر یه کسی بخواد یک کمی با یه دقتی به موضوع نگاه کنی یا انتظار داشت باشه، نه. بحث اخلاق یه بحث همیشگیست و به نظر من یه پدیده است به یک اعتبار مطلق، یعنی عدالت و انصاف مطلقه، محبت مطلقه، آزادی مطلقه، اینا که چونه نداره. اینا ممکنه در مسیرش مثل علم میمونه که علم اصل است و اصالت است و باید باشه. حالا ما چقدر میدونیم نمیدونیم، ناقصه نیست، اون فرقی در ماجرا نمی کنه. بنابراین اصول اخلاقی مهم نیست که مال 700 سال قبلید یا 700 سال بعد یا همک. ضمناً مهم نیست امریکا تا شوید یا ایران. عدالت عدالت هست و محبت محبت. به همجاست که ما این ماه رو ماه عدالت و عدالت اجتماعی گذاشتیم. این مورد اول. ارزش ها خب در زمان و مکان های مختلف فرق میکنه. شما وقتی در ایران هستید یه ارزش هایی داره، امریکا یه ارزش دیگه، همکنون چه رسه به ایران با 300 سال قبل و 500. اما وقتی میرسید به ماجرای موضوع مهمی مثل عشق، اگر بپذیری که عشق یک مرحله ای از رشد احساسی عاطفی انسانه که مدتی طول میکشه تا به نتیجه برسه و قرار نیست در این میان اشکالی، اخلالی و اختلالی درش اتفاق بیفته، درست مانند تولد یه بچه یا حضور یک انسان بر روی این زمین که 9 ماه اول تو شکم مادره. این که مادرش بریم دوباره سر جاش بگذاریم و نداریم. هنوزی همچین توانی رو به یک اعتبار نداریم. نتیجتاً اگر این فرض رو میپذیریم و عشق رو مهمترین احساس انسانی میدونیم، اگر اون رو شرط لازم لازم و نکافی شرط لازم برای ازدواج میدونیم، اگر این رو درست مثل یافتن چشم برای دیدن همه جهان و بدون اون به گونه نابینا زندگی کردن میبینیم، خب در مسیر یه رابطه بهتر رابطه جنسی نباشه تا عشق بتونه رشد خودش رو بکنه. بحث ارزشی و اخلاقی نیست. به نظر من چرا بارها عرض کردم این نگاه من نه بحث اخلاقیه، نه مذهبیه، نه فرهنگیه. بحث من این است که بر اساس آنچه که من از دنیای علم میفهمم، یک حقیقتی، یه واقعیتی وجود داره به اسم عشق. اینقدرم این پدیده واقعی است که آدم عاشق رو میشه رفت گذاشت زیر امارای و از مغزش عکس گرفت و دید عاشق هست یا نیست. یعنی امروز اگر کسی مدعی شد شما رو دوست داره، میتونید دستش رو بگیرید ببریدش زیر دستگاه امارای و دستگاه امارای جواب میده که این آدم عاشق هست یا نیست. البته دو تا اشکال داره. یکی این که اگر او عاشق کسی دیگه هم باشه نشون میده عاشقه، بنابراین نشون نمیده عاشق کی. دوم، اگر این آدم قبل از این امارای رفته باشه کوکائین زده باشه، تقریبا مغزش همون رو نشون میده. پس بنابراین اگر معتاد به کوکائین هم هست، عشق رو نشون میده. پس ما امروز یه چیزی به اسم عشق داریم که واقعی است. حالا آیا میخواید شما این رو داشته باشید یا نه؟ یعنی آیا شما میخواید یه کسی باشید که با عشق زندگی کنید یا بی عشق؟ اگر میخواید این رو داشته باشید، پس قرار مسیر عشق رو به درستی بپیمایید. درست پس که شما اگر از لس آنجلس بخواید تشبید به سان دیگو، باید یه مسیر رو برید. این که بی خودی فرض و خیال بکنید به جایی نمیرسه. اونجاست توصیه. پس بنابراین بحثی نیست که یک به زمان و مکان مرتبطه، دو به سن 20 ساله یا 70 ساله مرتبطه. آدمی که دلش میخواد با یک کسی ازدواج کنه و میخواد ازدواجش مبتنی بر عشق باشه، توصیه اینه که بهتره از رابطه جنسی فعلا دوری کنه و اجازه بده که عشق رشد خودش رو بکنه. مسئله به این سادگی است. بنابراین بحث اخلاقی نیست، بحث ارزشی نیست، بحث مذهبی نیست، بحث فرهنگی نیست، مسئله گناه توش نیست. یعنی این برای من مهم هست که این گفتگو رو از دیدگاه علمی بهش نگاه کنیم، نه از دیدگاه فلسفی یا مذهبی یا فرهنگی یا هر بحث دیگری مثل اخلاق و ارزش ها. و اینجاست که عرض کردم گفتگو مطرحه. منم برام مفهوم عشق با تعریفی که ازش دارم اینجا جا پیدا میکنه، نه در اون مفاهیم عجیب و غریب عشق که غالب اوقات بیماری و گرفتاری است. درست مانند بانوی عزیز ارجمندی که متأسفانه روی خط اومد، تلفنشون امروز صبح قطع شد و ایشون 9 سال بود در عشق یا آقایی بودن، از 15 سالگی بالا 24 سالشون بود، اون آقا 29 سالش بود، هرگز هم دیگه رو ندیده بودن. ایشون از عشق ایشون گرفتار و بیمار بودن، اون آقا هم بعد از مدتایی که برای که از شر این دختر خلاص بشه، اونم از راه دور گفته بود من دارم ازدواج میکنم، بعدن گفته بود دروغ میگم، بعدن حالا برگشته بود، بعدن حالا به این خانم اینجوری خودشون گفتن پیشنهاد ازدواج داد. خب به نظر من دو تا آدمی، اگر نخوام بگم با اشکال و ایراد روانی، دو تا آدم رویایی و خیالاتی که در دنیای ذهنی و خیال برای خودشون یه چیزایی ساختن و پرداختن و سر هم کردن و اسمشو عشق گذاشتن. خدمتشون هم گفتم که این چیزی که شما دارید اسمش عشق نیست. آدم یک کسی رو ندیده، نشناخته، از راه دور همچنان در عشقش بمونه. و این دختر خانم تازه دانشجوی سال ششم رشته پزشکی در ایران بودن و به هر حال معلوم بود دختر باهوشی است و یه توانایی های باید در جهت درک واقعیت داشته باشه. اما از اونجایی که من و شما مثل دیپارتمنت های مختلفیم که ممکنه در قسمت فروشمون همه چیز باشه ولی تو انباری هیچی نباشه، متاسفانه اون قسمت احساسی عاطفی روانی خالی بود. چراییش هم نمیدونم، چون متاسفانه صحبتمون به جایی نرسید. بنابراین اینجا ما با موضوع علمی روبرو هستیم. به همجاست که من هرگز رو خط رادیو تلویزیون عرض نکردم که به دلیل مذهبی یا اخلاقی یا فرهنگی یا اجتماعی با این رابطه جنسی موضوع مسئله دارم، اون بحث رو میشه کرد و اون یه گفتگوی دیگری است. بلکه به لحاظ همون چیزی که شما روش تأکید کردید، یه نگاه روانشناسی جامعه شناسی به موضوع از یه طرف، و از جانب دیگه یه نگاهی که پیشرفت‌های اخیر علمی در مورد مغز به ما اطلاعاتی رو داده که قبلا نمیدونستیم، وقتی اینا رو کنار هم میگذاریم اون نتایج به دست میاد، گرچه ممکنه تا حدودی به دلایل دیگر غیر مستقیم نزدیک باشه به اون برداشت‌های فرهنگی یا مذهبی که برخی از جوامع و ملت‌ها داشتند، اونم تازه در حد محدودی، زیرا اون جوامع در حالی که ممکن بود یه چنین اصولی رو بپذیرن، از جانب دیگه با بیرحمی حتی بیشرمی با مسئله زن و مرد و رابطه جنسی و اینها در می افتادن. بنابراین اون گفتگو از سر عقل نبود، درست مثل یه بچه کوچیک 2 ساله‌ای که 20 جمله میگه ولی یه جملهش هم خیلی عمیق و سنگینه، ولی معناش نیست که ایشون دانشمند بزرگیه. وسط اون حرفایی که میزنه یه جملهش هم اینگونه در آمده و معنای دیگری نداره، چون از یه جایی مشخصی نمیاد. بنابراین موضوع رو فرهنگی و ارزشی و گناه و ثواب و اینا اگر نکنید، یه مقداری مسئله راحت در. حالا با توجه به این یه 2-3 دقیقه فرصتی هست، اگر مطلبی است خوشحال میشم بشنم.
آقای دکتر دستتون رو میبوسم، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از جوابتون، خیلی روشن کردین.
سپاسگزارم از توجهتون، ممنونم. خواهش میکنم. شنگان عجمند، 2-3 دقیقه تا پیام هاست، اجازه بید من از این استفاده کنم برای پیام های رادیو. اول اینکه سپاسگزاریم از دوستان بسیار خوب و عزیزی که طی 1 ماهی که رادیو درخواست کرد که اگر صاحبان کالا و خدمات مایل هستند مستقیما با ما تماس بگیرن، ما بیش از 30 حتی 35 مورد در حقیقت آگهی های تازه داشتیم که از همین امروز 7 تا یا 10 داشت همکنون تقدیم حضورتون شد و در روزهای بعد بقیه خواهند آمد. ضمناً دوستانی بودند که در مسیر گفتگو بودند، نتیجه ما تا آخر هفته به دلیل اینکه گفتگو رو آغاز کردن احتمالاً پیامشون رو دیر فرستادن یا به هر حال آنچه که به عنوان مقرر یا قرارها بود امضا نشده، ما این 1 هفته رو هم برای اون دسته از دوستان محترم میشماریم، ولی از هفته آینده به برنامه قیمت‌های عادیمون باز خواهیم گشت. ولی سپاسگزاریم از این که دوستان چنین استقبالی رو کردن و از این بابت خوشحالیم. ضمناً در جلسات مختلفی که من و بقیه همکاران مخصوصا در این شنبه و 1 شنبه که فرصتهای فراوانی بوده داشتیم، تقریبا همه جا به راحتی میشه دید که توجه فوق‌العاده‌ای در میان هموطنان و حتی همزبانان خوب عزیز در لس آنجلس و شهرهای اطراف هست در جهت توجهی که به رادیو میکنن، از برنامه‌های خوب اون کاملا تعریف میکنن و ضمناً هر کسی که امکان انتخاب داشته باشه، به نظر میرسه در بیشتر موارد اگر نزدیک به همه نباشه، رادیو همراه رو انتخاب میکنه و از این بابت بسیار سرافرازیم و کوششی در جهت بهبود برنامه ها میکنیم. ضمناً خوشبختانه بسیاری از طریق رادیوهایی که در اتومبیل هست HD که اون رو یافتن و یا از اونجایی که اتومبیل‌های تازه بیشترشون HD رو دارن و دوستان در ماه درصد بالایی از مردم رادیوهای خودشون رو عوض میکنن، چون آمارا در حقیقت تعویض اتومبیل‌ها هر 4 یا 5 سال است، برای توده مردم که برای یه جامعه مانده ایرانی معمولا همون 3 ساله خواهد بود، در نتیجه اتومبیل‌های تازه به بازار میاد با HD و از این طریق ما رو میشنون. یه دم رادیوهای HD رو تهیه کردن، ما هم با وجودی که 2-3 تا شیپمنت HD داشتیم به دلیل اشکالاتی که داشت اونها رو پس فرستادیم، ولی امید این است که همین نزدیک 1-2 هفته اونها رو به گونه‌های مختلف داشته باشیم و بتونیم تقدیم حضورتون کنیم. ولی از اونجایی که درصد بالایی از دوستان تلفن‌های در حقیقت هم بستا هوشمند یا سمارت فون رو دارن، اگر من درس کنم دیشب که در عروسی بودم بیش از 10 نفر به من نشون دادن یا بیشتر حتی که روی تلفنشون اپ رادیو همراه بود و چند نفر از عزیزان گفتن ما تمام مدت داریم این برنامه رو در خانه یا بیرون از آن میشنویم و از این بابت بسیار خوشحال هستم. و ضمناً از اونجایی که ما از ساعت 6 صبح تا 10 شب به مدت 16 ساعت برنامه داریم، پروفسور آورزی در کار نیست ولی همچنان هزینه ها بالاست که دوستان ازش باخبرن، همون گونه که عرض کردم بعد از تجربه‌ای که با آقای دکتر محمد خسروی پزشک جراح پلاستیک و ترمیمی و زیبایی و آقای دکتر مهراد آریانی پزشک متخصص قلب و عروق داشتیم که بی نهایت کار و به هر حال برنامه های این عزیزان مورد توجه قرار گرفت و ضمناً عده زیادی هم اون وقت رو میخواستن. بنده به این فکر افتادم که صبح از ساعت 10:40 تا 11 قسمت آخر برنامه رازها و نیازها و بعد از ظهرها از ساعت 5:40 تا 6 فرصتی باشه که اگر دوستان مایل باشن میتونن وقت 8:16 رو یا به صورت مصاحبه با کسی که پیشنهاد میکنن و البته نه من و یا 16 با مصاحبه و یا میتونن 8 یا 16 پیام مشخص خودشون رو بسیار مفید مؤثر و در حالی که توجه همه رو جلب میکنه و آگاهی و اطلاعاتی رو به هموطنان و همزبانان خوب ما میده با از طریق رادیو اعلام کنه. بنابراین همچنان ما آگهی های 4 رو در خلال هر برنامه‌ای که دوستان مایل باشن خواهیم داشت و نیز برنامه های 8:16 مصاحبه یا پیامی رو که مورد نظرشونه. ضمناً برنامه رازها و نیازها از 4 3 ساعتش اسپانسر داره، ساعت 10 تا 12 صبح باز است و ضمناً شنبه و یک شنبه اگر دوستان مایل باشن، چون آمارا نشون میده چیزی بیش از 30% مردمی که برنامه رو تا یه هفته میشنون در شنبه و یک شنبه نمیشنون و یه 30-40% کسانی که برنامه رو در روزهای هفته میشنون شنبه و یک شنبه میشنون. به همجاست که اون از نظر آگهی بهتر است که هر هفت روز هفته باشه. ضمناً ما اون شنبه و یک شنبه رو برای دوستانی که مایل هستن میتونیم اسپانسرشیپ همه برنامه از جمله برنامه رازها و نیازها یا برنامه عزیزان دیگری که خوب است رو در اختیار شما بگذاریم. به هر حال لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر اگر با دفتر رادیو تماس بگیرید و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما ارتباطی برقرار کنید اطلاعات لازم رو درباره همه این نوع پیام ها آگاهی ها میتونیم در اختیار شما صاحبان کالا و خدمات بگذاریم و از دوستانی که از آغاز طی 3 گذشته که رادیو آغاز شده با ما بودن یا عزیزانی که همکنون به ما پیوستن سپاسگزاریم که این اعتماد و اطمینان رو به ما داشتن و امیدواریم که لیاقت و شایستگی این توجه رو داشته باشیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگومون رو ادامه بدیم. لطفاً با ما باشید.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB-FM, HD3, Los Angeles.
مرکز بهزیستی بورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز 2 کنفرانس از ساعت 2-5 بعد از ظهر و 6-9 شب برگزار می شود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استکهلم، شنبه 5 جولای کلن، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی های لازم درباره موضوع و آدرس کنفرانس ها را به دست آورید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا. رستوران دریا ساد کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستوران بی همتا.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
بفرمایید.
قبل از اینکه صحبت همو شروع کنم، تأسیس رادیو همراه رو بهتون تبریک میگم. واقعا از این راحت تر و سریع تر و بهتر نمیشد به برنامه شما دسترسی پیدا کرد.
لطف داری عزیز.
من دو تا مسئله دارم، یکی در رابطه با خودم هستش، دیگری در رابطه با پسر 3.5 سالم. قبل از هر چیز میخواستم اگه اجازه بدین یه مختصری در مورد زندگی خودم بگم، زندگی گذشتم که فکر میکنم بی ربط نباشه با حال الانم. من توی خانواده پرجمعیت به دنیا اومدم، بچه آخر هستم، 6 تا خواهر و 2 تا برادر هستیم. فاصله سنی من با خواهر بزرگم 16 ساله، با خواهر بعدیم 14 سال و بعد خواهر سومم 12 سال، با برادر بزرگم 9 سال و با برادر کوچکترم 4 سال هستش. خودم هم به دلیل دوقلو بودنم، خواهر بزرگترم در واقع از من مراقبت میکردش، چون اون قول دیگرم که پسر بودن دان سندروم بودن و حالشون خوب نبود و مادرم از اون تیکر میکردم و خواهرم از من. 2.5 سال بودم که خواهر بزرگترم ازدواج کرد و از خونه رفتش. حدود 4-5 سال بودم که خواهر دومم ازدواج کرد و حدود 6 سالگی که خواهر سومم وارد دانشگاه شد. من موندم و 2 تا برادر دیگم. مادرم حالتهای 2 قطبی داشتش، از یه طرف حالتهای عصبی و پرخاشگر که همیشه با تنبیه‌های فیزیکی شدید همراه بود، یه حالت آروم و مهربون داشت که من همیشه یادمه دستای گرم و مهربونش که نوازش میکرد، بدنم رو ماساژ میداد. هنوزم اون حس رو دارم بعضی وقتا، ولی خب میگم کاملا این مسئله 2 قطبی بودش، بعضی وقتا خوب بعضی وقتا بد. متاسفانه توسط هر 2 تا برادرم ملت شدم. البته فقط احد تاچ بودش، ولی خب اون تأثیری که روی من گذاشت، اون شدت ترس و حالتهای وحشتی که اون لحظه داشتم هنوزم برام زنده است. یعنی
چه سنی بودید عزیز؟
بله
تو چه سنی این ماجرای لمس شدن؟
میکنم شاید 5-6 سال زمانی که برادر بزرگترم رو یادم میاد، شاید حدود 9 سال زمانی که برادر کوچکترم رو یادم میاد.
چه ادامه پیدا کرد عزیز؟
ادامه نداشت، شاید در حد یه دفعه دو دفعه بودش، ولی همون یک دو دفعه فکر کنم کاملا، یعنی یادمه، یعنی کاملا تاثیر بد روی من گذاشت و همیشه این مسئله یادم بودش همیشه.
شما الان چند سالتون عزیز؟
من الان 38 سالمه.
اوکی میگفتید، بفرمید.
بله، نمیدونم از چه سنی دقیقا یادم نمیاد، ولی میدونم سن خیلی پایین بودم که متاسفانه مستربیشن رو شروع کردم. حدودای سن 13 سالگی خیلی شدت داشتش. حدودای سن همون 10 سالگی به بعد آزارهای برادرم شروع شد، به خصوص برادر بزرگترم خیلی اذیتم میکرد، همیشه من کنترل میکرد، متعصب بود، حتی بعضی وقت کتک میزد و متاسفانه پدر مادرم هیچ نقشی تو این زمینه نداشتن و من خیلی وحشت داشتم، همیشه با این وحشت از برادرم بزرگ شدم. بعد که دیگه بزرگتر شدم، های اسکولم رو تموم کردم، متاسفانه یه رشته دانشگاه قبول شدم که هیچ علاقه بهش نداشتم، ولی فقط به خاطر اینکه از خونه برم بیرون، از این محیط دور بشم، حاضر شدم برم. تو اون رشته 2 سال درس خوندم، ولی متاسفانه نمیتونستم تمرکز داشته باشم روی درسی که میخوندم، دوستش نداشتم، تمرکز نداشتم، حواسم بیشتر سمت آزادی بود که پیدا کرده بودم، هیچ علاقه به درس نشون نمیدادم، بیشتر دوست داشتم کارهایی که دوست دارم بکنم، بیرون برم بگردم، دوست پیدا کنم، دوست پسر بگیرم. بعد از 2 سال مجبور شدم دانشگاه رو ول کنم، نمیخواستم برگردم خونه، ولی با وساطت خواهرم برگشتم.
یه سوالی بکنم،
برادر بزرگترم ازدواج کرده بود، فقط برادر کوچکترم بود، ولی این دفعه دوره اون بود و اون شروع کرد به آزار دادن. خلاصه اینجوری گذشت تا زمانی که من تصمیم گرفتم ازدواج کنم.
ببخشید عزیز، اون 2 سالی که دور شدی از خانواده، آیا از نظر جنسی به مرد هم نزدیک می‌شدی یا نه؟
بله،
یعنی به صورت کامل رابطه جنسی داشت؟
بله.
و در این باره رعایت اصولی رو میکردی یا این که همینقدر که خاطرت آسوده میشد یا احساس امنیت میکردی با آدم ها نزدیک میشد؟
متاسفانه نمیدونم چرا، ولی اینطور بودش که اگه به سمت کسی کشیده میشدم، کسی رو حالا خوشم میومد، برام مهم نبود که اونم اون حس رو به من داشته باشه. احساس میکردم که خواهی نخواهی هیچ کس منو نمیخواد، ولی فقط احساس آرامش داشته باشم همون کافیه. دقیقا همچین فکر رو داشتم.
اوکی عزیز. خب
بعد از میگم، از یک طرف مادرم خیلی در رابطه با ازدواج نظر مثبتی نداشت، همیشه در مورد مرد بد میگفت، شوهر اصلا خوب نیست، شوهر بده، و همیشه من این ذهنیت داشتم و یه وحشتی هم از ازدواج داشتم. خب حدودای سن 28 سالگی بود که تصمیم گرفتم ازدواج کنم و بیشتر دوست داشتم خارج از کشور باشه. ازدواج کردم، ازدواجم خیلی ازدواج موفقی نبود، ولی خب خوشبختانه با کمک های شما من تونستم خودم رو جمع جور کنم، تو ازدواجی جایگاهی پیدا بکنم. بعد از 3 سالم تصمیم گرفتم بچه دار شدم و فکر میکنم که اون خیلی نقطه قوی زندگیم باشه که بعد از به دنیا آمدن بچه‌ام کلا من زندگیم خیلی فرق کرد، همه چی برای من هدفمند شد. تقریبا میتونم بگم که یه انگیزه خیلی خوب پیدا کردم توی زندگی بعد از اومدن پسرم. فقط مشکلی که الان هستش، من
همسر چند سالش عزیز؟
همسرم متاسفانه فاصله سنی زیادی داریم، 17 سال از من بزرگتره. توی زندگی مشکلات زیادی داشتیم که میگم با توجه به سی دی هایی که از شما گرفتم تا حدودی تونستم اول خودم رو یه خورده کمک بکنم و همین که ارتباطمون رو یه خورده بهتر بکنیم. الان مشکلی که من دارم اینه که چون تصمیم گرفتم دوباره شروع کنم و احساس میکنم یه چیزی رو ناتموم گذاشتم و بعد تمومش کنم، تصمیم دارم درسم رو بخونم و یه تا حدودی هم پیش رفتم یه مقداری، منتها چیزی که هستش استراب من خیلی زیاده، به شکلی که من از کم وقت قبل که من کلاس رو مثلا ریجستر کردم، از یکی دو ماه قبل شروع میشه، خوابای خیلی تکراری میبینم، مثلا خواب میبینم که دارم امتحان میدم، بعد دیر شده، تایم داره میگذره، من نمیتونم صفحه رو بخونم، همه چی سفیده، اصلا یک کلمه هم نمیتونم بخونم و این همجوری تکرار میشه. یعنی وقتی از خواب بیدار میشم خیلی حالم بده، تپش قلب دارم، کلن سر کوچکتر این چیزی من استراب پیدا میکنم، دستم یخ میزنه، عرق سرد میکنم، تپش قلب خیلی شدید پیدا میکنم. اینو من هیچ وقت به دکتر مراجعه نکردم، فقط میگم از طرف سی دی های شما تونستم یه خورده به خودم کمک کنم، ولی الان نمیدونم باید چی کار کنم.
ببینید،
یه حالتیه که با وجود بچم نمیخوام، میخوام این حالت رو کنترل بکنم که آسیب به بچم نرسه.
فرزندتون چند سالش عزیز؟ پسرتون؟
پسرم 3.5 سال هستش. که در مورد اونم یه سوال داشتم که
ببین عزیز، اولا شما با توجه به شرایطی که داشتی دختری بودی که معلومه تو خانوادتون یه ذره بهره هوشی بالا، ضمناً یه زمینه استعدادها و قابلیتهای خاصی رو داری و اینا با توجه به شرایط بدی که درش زندگی کردی، در حالی که پا روی تو گذاشته و تو رو له کرده، ولی توان یه نوع زندگی رو و بعدا حتی حرکت و پرواز رو به تو داده و به همین جهت است که مهم نیست که ما از کجا شروع میکنیم، مهم این است که چگونه میریم و به کجا میرسیم و از این بابت راه طولانی و سنگینی رو آمدی. و ضمناً در دوره ازدواجت به دلیل شرایطی که داشتی خب یه کمی به یه آرامش نسبی رسیدی، خواب سنگین و عمیقی هم داشتی، ولی به مجردی که فکر رشدت رو کردی و وارد محیط آموزشی شدی، تمام اون خاطراتی که مبتنی بر ناتوانی تو است، مبتنی بر ضعف و به هر حال خردی و کوچکی تو است، سرکلش پیداشته. اون خوابایی که میبینی در حقیقت کاملا جنبه سمبولیک داره که تو نمیتونی، مسائل و مشکلات فراوونه، از اختش بر نمیای، چیزای خارج از اداره و کنترل تو است و در حقیقت از این طریق میخواد ترمزی روی تو بگذاره. و چون یه مقداری با این نگرانی ها همراه شدی، خوابت سبک شده و چون خوابت سبک شده و اون 5 دفعه‌ای که در شب باید امواج مغزی اینقدر پالا پایین بره که در حقیقت خوابا رو به یک اعتبار پاک کنه یا اجازه نشستن روی صفحه آگاه زندگی رو نده، یک خوابا یادت میمونه، دو به دلیل تبدیل شدنش به کابوس تو رو بیدار میکنه و در نتیجه حالی هم که بیان میکنی شاید نوع خفیفه حمله استراب انگزایتی اتکه که با اون حالی که فرض کن ممکنه تنفست یا به هر حال حالات دیگر فیزیکی حس میکنی خودشو داره نشون میده. بسیار طبیعی است که من و تو تا زمانی که فرض کن پامون درد میکنه نشستیم، خب دردش هم حس نمیکنیم، ولی همینقدر خواستیم فشار روش بیاریم اون موقع است که دردش میتونه به شدیدترین صورت ممکن خودشو نشون بده. ولی تو چاره جز رفتن نداری عزیز. علت چم این هست که تو یه جوری متوقف شدی و اگر بخوای در توقف بمونی یا در مرحله تنزل از پا در میای، یعنی میافتی توی دیپریشن سنگین و شدید. یعنی در اینجا تنها راه رفتنی، حتی اگر هیچ هدفی نداشته باشه، حتی اگر بیراه ترین راه هم باشه. درست مثل بسیاری از آدم ها که بدترین کار دنیا برشون بیکاری. و بنابراین تو درست مثل یه دانه‌ای که اصلا فرصت رویش پیدا نکرده و مثل یه دانه گندمی که همینجوری اونجا افتاده ولی آرزوی گیاه شدن و خوشه شدن رو داره، همینقدر که تو رو بکارن خب سبز میشی. اشکال کار در اینه که باید زیر خاک ببرنت. اشکال کار اینه که اونجا با ده ها مسئله و مشکل و خفگی و تاریکی و ابهام روبرو میشی، ولی اگر بتونی تحمل کنی ریشه میزنی و بیرون میای و در نتیجه میتونی آنچه که میخواستی بشی بشی، چون اونچه که طبیعت در وجود من تو گذاشته مثل اون چیزی که در همون دانه گندم یا در یه دانه پرتقاله که اون باید به خوشه گندم و یا این باید به درخت پرتقال تبدیل بشه. این کمالی است که برش طبیعت مقرر کرده و توش همه امکاناتو گذاشته که ریشش چگونه خواهد بود، ساقش چگونه خواهد بود، ای برگی داره چگونه است، گلش چگونه است، حتی میوهش چگونه است، تعداد هسته‌های داخل مثلا اون سیب چگونه است یا تعداد دانه‌های این گندم در این خوشه گندم چند تاست. یعنی تا این اندازه طبیعت طرحش رو ریخته و اون رو در این مسیر انداخته و این قانون طبیعته. به همینجاست که درست مانند پرنده‌ای که اگر پر و بالش ببنده سقوط میکنه، تو هم اگر قرار باشه نخواهی رشد کنی و پیش بری، مخصوصا با توجه به اینکه یه فرزند داری، همسر دستو بزرگتره، تفاوت سنی یه مقدار با گذشت زمان تأثیرات بد و منفی خودش رو یه جوری نشون میده، و اگر تو احساس کنی در این میان این فقط تو بودی که سوختی و چیزی از تو باقی نمونده، اون تهمونده وجودت هم خودت به دست خودت میسوزن. بنابراین تو چاره جز حرکت و پیشرفت نداری. اما اینکه چه باید بکنی، بگذار پیام ها رو بشنویم، بعدش با هم صحبتون ادامه میدیم. ضمناً راجع به پسرت هم اگر مطلبی داشتی خوشحال میشم باید گفتگوی داشته باشم. لطفاً با ما باش.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ اولاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
هر چهار شنبه ساعت 5:50 بعد از ظهر دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900.
رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو، بله، سوالی که من از شما دارم آقای دکتر اینه که با توجه به چیزایی که تعریف کردم، آیا شما فکر میکنید که من نیاز دارم که برای استرابم دارو مصرف کنم؟
احتمال داره عزیز. ببین عزیز، دارو میتونه موقتی باشه، 3 ماه 6 ماه باشه، ولی شما بدون تردید استراب رو دارید، افسردگی رو دارید، احتمال داره حالتهای شیدایی یا سرخوشی به خاطر این گفتید مادر دو قطبیه زمینه‌هاش رو داشته باشید، احتمال داره که برخی از اوقات مکانیزم‌های دفاعی خاصی رو داشته باشید که بعض از اوقات اونا میتونن آزاردهنده و اذیت کننده باشن. با بدونید که بستاخ خرابکاری نکنید، سبوتاژ نکنید، چون شما درست مانند شنونده گرامی که داشتیم میتونید تو مسیر یه مقدار خودتباهی حرکت کنید. چون ببین عزیز، ما چرا یه عدمون خودمونو میکشیم؟ چرا یه عدمون دست به کارایی میزنیم که از نظر جسمی و یا روانی بد، غلطه و خطرناکه؟ الاساس با خودمون مسئله داریم. ما این کارا رو به دلیل هوس و یا لذت که نمی کنیم، خیلی از اوقات این رو به خاطر آزار خودمون، آسیب خودمون می کنیم. انسان میتونه دو جور زندگی کنه، مثلا ضد زندگی باشه یا در مسیر زندگی باشه. ما بسیار اون انتی لایف بیهیویر داریم. مثلا امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، چرا ما سیگار میکشیم؟ خب یه چیزی که هر یه نخ سیگار، یه نخش که 20 تاش توی بسته هست، 7 تا 9 دقیقه عمر ما رو کم میکنه، چه توجیهی داره که از آغاز برای حل هیچ مسئله ای هم قابل استفاده نیست؟ ازش استفاده کنیم، بیایم سیستم خودمون رو تخدیر کنیم، با بوش درگیری داشته باشیم، با به هم زدن زیباییمون مسئله داشته باشیم، با سلامتیمون مشکل داشته باشیم، با خوابمون مسئله داشته باشیم، بعد اسمشو بذاریم کشیدن سیگار. خب چه توجیهی داره؟ غیر از یه حالت سلف دیستراکشنه که به صورت خفیف وجود داره و در نتیجه ما رو گرفتار میکنه. بنابراین انسان یه موجودی نیست که همیشه از خودش مواظبت مراقبت کنه. بارها عرض کردم یکی از خنده‌دارترین حرفای بی‌معنی این است که هر بد که نمیپسندی با کس نکنی برادر من، یا یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به دیگران. این افرادی که در این زمینه کم میدانن، چون انسان رو نمیشناسن، فکر کنن انسان یه موجودی است که دائما مواظب و مراقب خودشه، درد رو از خودش دور میکنه، به دنبال لذت میره، میگن پس تو که از درد همیشه میگریزی به دیگران درد وارد نکن. اصلا چنین نیست. ما هممون اگر هر کاری رو که با خودمون کردیم با هر کس کرده بودیم، یا زندان بودیم یا اعدام شده بودیم. بنابراین اصلا موضوع انسان مواظبت و مراقبت از خودش نیست، برای که دشمنی اصلی و اساسی ما در بیشتر موارد با خودمونه. 80-90% مردم حتما بزرگترین دشمنشون خودشون هستن. بزرگترین دشمنشون، یعنی کسی که بیش از همه طی زندگیشون به اونا آسیب میزنه. و بنابراین به خاطر این زمینه سلف دیستراکشنی که عزیز به دلیل دوران کودکی تو با تمام مسائل و مشکلات داشتی، تو باید مواظب باشی که درست مثل یه پدیده، یه چیزی که بسیار شکننده است، بسیار حساسه، بسیار با به هم ریختنش همه چیز از هم پاشیده میشه، با زندگی برخورد بکنی. بنابراین اولا احتیاج داری به کمک یه روانشناس خوب، یه روانشناسی که آلمانه و با نگاه علمی به تو نگاه کنه و حتما خانم باشه، به دلیل اینکه بتونه تو رو بیش از همه حس و احساس کنه و ضمناً مادر باشه که بتونه ماجرای تو رو با فرزند و زندگی زناشویی درک بکنه. این خانم روانشناس اگر ضرورت دید تو رو معرفی میکنه به یه روانپزشک که دارو بگیری. اگر روانپزشک هم تشخیص داد که مصرف دارو برای هر مسئله و مشکل و احتمالاً استراب تو در کوتاه مدت ضروری است، تو باید ازش استفاده کنی. اون به خاطر این هست که کمک میکنه با کار تراپی و میتونه کار معالجه رو انجام بده و یک بار و برای همیشه تو رو از این استراب، از این وسواس، از این حمله استراب یا هر چیزی که مانند این است، از این سبکی خوابت، از این تکرار کابوس‌هات جلوگیری کنه و بنابراین به تو یه آرامشی و یه احساس امنیتی ببخشه تا تو بتونی در یه شرایط نسبتاً عادی راه رشدت رو، تکامل خودت رو که به نظر من آمادگی پیشرفت و حرکت رو درش داری پیدا کنی و جلو بری. بنابراین حتما کمک حرفه‌ای رو احتیاج داری. اینکه سطح دانایی و آگاهی خودتو بیشتر کنی، اینکه در ارتباط با فرزندت بیشتر بدونی، اینکه در خصوص انسان و خودت بیشتر بدونی تا بدونی ارتباطت با همسرت یا بقیه چگونه میتونه باشه و کمکت کنه و راهنمایی کنه که به راه باشی و نه در چاه، خب اونا مسائل همچنان مهم و اساسی هستن. ولی اون چیزی که برای من مهمه این است که تو بدونی ولی کنار یک کسی باشی که اگر یک ساعت اون آدم رو میبینی 10 دقیقش هم بگذاری برای مشورت درباره تصمیمایی که باید طی این هفته بگیری یا کارهایی که در اون هفته کردی، به خاطر راسوده باشه یک کسی درست مثل آدمی که به نوعی تصحیحش میکنن تا بالاخره یاد بگیره زدن یه پیانو رو یا یافتن و یا آموختن یه خطی رو یا یه زبانی رو، با تصحیح اشتباهاتش اون رو کم کم به سمت و سوی ببرن که با خاطر آسوده بتونه کارش رو انجام بده. بنابراین تو حتماً کمک روانشناس و روانپزشک رو ممکنه بخوای، احتیاج ممکنه به دارو پیدا کنی، ولی کوتاه مدت برای که مسئله مشکل رو حل کنی و ضمناً تو چاره‌ای جز عزیز پیشرفت نداری. این نکته میخوام برات مشخص باشه، تو فقط باید پیش بری. اگر نخوای پیش بری اون وقت فرو خواهی رفت و این اون خطری است که یه آدمی مثل تو رو تهدید میکنه و معمولاً یه آدمی مثل تو که الان 38 سالشه اگر یه ذره دیر به جنبه به 45 سالگی برسه و همچنان دور خودش به چرخ و در جا بزنه، اون وقت است که میتونه به راحتی از پا در بیاد. این است که توصیه من به تو اینه که سطح آگاهی دانایی خودت راجع به خودت، حتی راجع به فرزندت که به تو کمک میکنه، کودکی خودت رو با که اشکالات و مسائلی داشته بیشتر باش آشنا بشی، بسیار باید بدونی و هم در خصوص مسئله انسان و رابطت و کوشش بکنی از همینی که داری، درست مثل این که تو خونه میگردی از اون چی که هست، حالا میخوای بالاخره یه غذایی برای خود و همسر تو فرزند درست کنی، یه ترکیبی معجونی درست میکنی که شاید من در آوردم باشه، ولی با همون امکاناتی که هست باید بتونی بهترین رو از اون چی که داری در بیاری و استفاده کنی و الا از پا در میای.
بله همینطوره. ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر. میتونم در مورد
خواهش میکنم
بفرمایید. بله، پسرم حدودای سن 5-6 ماهگی بودش که متوجه شدم از صداهای خیلی بلند یا حتی بعضی وقتا صداهای معمولی وحشت داره، مثلا از صدای جاروبرقی یا وسایل اینجوری. خب ما سعی کردیم که اینا رو کمتر کنیم که اصلا در معرض ایشون نباشه، زمانایی که نبودن یا خوابیده بودن دور بودن، منظورم اینه که این کارا رو انجام دادم. بعد حدودای سن 18 ماهگی بود که یه حالت وسواسگونه پیدا کرده بود. مثلا اگر ما می‌بردمش دستشویی، وقتی می‌خواستیم برگردیم حتما باید در رو می‌بستش. اگه من مثلا می‌گفتم اشکال نداره مثلا بذار باشه، گریه می‌کرد. یا مثلا اگه یه کفشی رو می‌دید که مثلا نامرتبه، می‌رفت مرتبش می‌کرد. خیلی واسه ما سوال بودش که مثلا بچه‌ای که تو این سنه چرا باید اینقدر حساس باشه؟ اگه نمی‌ذاشتیم یا مثلا می‌گفتیم اشکال نداره، گریه می‌کرد.
نه ببین عزیز، بذار اولا این که در 4-5 ماهگی یا 5-6 ماهگی اون حالت رو داشته، بله. و اون نشون دهنده حساسیت وقتی حساسیت گوشه، چون اون علامت مهمی است که سیستم عصبی چند روزه میتونه به آرامش برسه. بسیاری از آدم‌ها هستن که از خنده، از عطسه دیگران، از سرفه دیگران بچه‌ها میترسن. حالا جاروبرقی که جای خودش رو داره، اون قصه یه ذره بیشتریه. بنابراین نشون میده فرزند حساسی داشتی به دلایل بسیار. وارد بحثش نمیخوام بشم، چون هم با توجه به سن همسر یه مقدار مسئله است، هم با توجه به هر حال زمینه ارثی خودت، حالا ارثی همسرت رو نمیدونم. دومی مسئله هم که داری بهش اشاره میکنی، بچه‌ها در اونجا با دو تا مسئله روبرون. یکی مسئله این که میخوان قدرت و کنترل داشته باشن، و دوم این که یه چیزایی باید فقط سر جای خودش باشه تا براشون آرام بخش باشه، و در نتیجه در این گونه موارد اصلا نباید کاری به کارشون داشت. ببینید بچه‌های کوچیکی برخ از وقت یه عکسی بهشون نشون میدن که مثلا جای ابرو رو خیلی بردن بالا، یا چشمو مثلا بردن بالای ابرو، بچه‌ها گریه میکنن، برای اینکه از این بی‌نظمی وحشت میکنن، برای اینکه اونا عادت کردن که جهان رو در یک نظم و تکرار ببینن. بنابراین باز اون نشون دهنده زمینه‌ای برای استرابشه. به یک اعتبار میشه تا گفت وسواسه. در نتیجه باید بدونی تو خانواده تو و همسرت اگر بوده که مال تو رو با اشاره کردی بوده، این به بچه منتقل شده. شو با یه بچه عادی معمولی روبرو نیستی، بچه‌ای باش روبرو هستی که به دلیل زمینهای ارثی مسائل و مشکلاتی داره. عزیز خب میگفتی؟
بله. بعضی وقتی که با اسباب بازیاش بازی میکرد، به خصوص با لگو، لگو رو مثلا با هم که میچیدیم وسط کار میزد خراب میکرد، نمیدونم چرا عصبانی میشد، دوست نداشت، تموم میکرد، هیچ وقت نمیذاشت اون کار رو تموم بکنی. هنوزم همینطوره، یه حالت اینکه خیلی سریع برد میشه. و یه مورد دیگه که هستش، همون حالت ترسش رو الان که 3 سال و نیمشه هنوز از جاروبرق میترسه، هنوز از صداهای بیرون که مثلا گاردنینگ میاد بیرون صداش میاد هنوز میترسه. مثلا خیلی یواش من میخوام دستاشو کمک کنم بشوره، آبو که باز میکنم میپره. اصلا یه حالتیه که خیلی من وحشت میکنم از این حالتش که چرا انقدر ترس.
نه نه ببین عزیز، اولا اونا ترس نیست، اونا حساسیت سیستمشه. ببین من و تو هم اگر صدا خیلی بلند باشه میترسیم، برای که اولا بچه 3 تا ترس طبیعی داره: ترس از زیر پا خالی شدن، ترس از صدای بلند ناگهانی، و ترس از هر چیز تازه. نه بنابراین اون عادیه، ولی فرزند تو معلوم حساس است. ببین تو پسری به پسر دیگه، درسته؟
بله پسر.
پسری رو به این دنیا آوردی که پوست نداره. و بنابراین وقتی فوتش کنی دردش بیاد عزیز. اصلا انتظار حال عادی و معمولی ازش نباید داشته باشی. یعنی این چیزایی که میگه همه به هم مرتبطن عزیز. یعنی اینا چیزایی نیستن که غیر عادی باشن یا ناهمگون باشن، اینا در سنهای مختلف شروع کرده خودشو نشون دادن. اگر فرض کن استراب و نگرانیش بالا بگیره 6-7 سالش باشه، تو مشکلات سردرد پیدا میکنه، مشکلات یبوست یا مسئله اسهال پیدا میکنه، مشکلات تنفسی، ممکنه آسم و آلرژی و ازما پیدا کنه. به همین جد است که باید بدونی مهمترین موضوع در زندگی فرزندت یک چیزه، یک چیز: آرامش و امنیت. یعنی هیچ چیزی که آرامش او رو برهم بزنی، امنیت اون رو به مخاطره بندازه، نباید انجام میشه. این درست مثل این که به تو بگن اگر یه همچین مادهی بخوری چون آلرژی داری میکشه تو رو. یعنی فرزند تو نباید تا اونجایی که ممکنه درگیر هیچ نوع استراب و نگرانی بشه، تا به تدریج این پوست نداشتش بتونه خودش رو کم کم برویانه و در نتیجه بتونه یه حفاظی برای خودش به وجود بیاره. یعنی نه سر درسش، نه سر این که باید بری مدرسه، نه سر این که باید این لباس رو یا این کفش رو بپوشی یا باید این غذا رو بخوری، هیچی. یعنی شما تا اونجایی که ممکنه، مادام که کار بد غلط خطرناک با ملاکای علمی، نه مسئله فامیل محترم، نه، و تا زمانی که به حریم و حقوق دیگران تجاوز نمیکنه یا خودشو آزار نمیده، شما باید آزادیشو کاملا حفظ کنید. یعنی بهش اجازه بدید که هر کاری که دلش میخواد بکنه تا احساس امنیت و آرامش بکنه. محیط رو براش امن قرار بدید که آسیب نبینه. ما نمیتونیم بچه رو آزاد بذاریم بره آب جوش فرض کنید کتری رو خودش بریزه، چون اون وقت 1000 برابر بیشتر تنبیه شده. ولی آزادش میگذاریم در شرایطی که امنه. یعنی اگر ورش دارید ببرتش روی ماسه‌های دریا، اونجا هم دور مواظبش باشید، بذار هر کار دلش بخواد بکنه. اگر برتش تو پارک، بذار هر کار دلش بخواد بکنه، فقط مواظب باشی که خودشو به خطر یا به ضرری نمیاندازه. با جزئیات مسئله کاری ندارید. یه بیسکویت بهش میدید، حتی میفته رو زمین برمی‌داره می‌خوره، کاری به کارش نداشته باشید. میتونید بهش بگید که پسرم میخوای بیا دو تا بهت بدم اگر اونی که افتاده رو به من بدی، که در نتیجه فکر نکنه چیزی داره از دست میره یا احتمالاً داری تنبیهش میکنی. ولی اون چیزی که مهمه امنیت و آرامششه. یادتون باشه فرزند شما یه امنیت و آرامش رو میخواد، بنابراین مدرسه‌ای که میفرستی مدرسه ساده‌ای باشه، بیش زودتر از سنش نمیفرستی، انتظار نخواهی داشت از این کلاس به اون کلاس راش نمیندازی که حالا بریم کلاس پیانو، بعدن حالا بریم کلاس جیمناستیک، حالا بیا بریم کلاس فرانسه، ابدا. یعنی یه زندگی سهل و ساده، و اگر بتونه تا 6 سالگی تنها کاری که میکنه بازی باشه و همبازی و اسباب بازی زندگی رو برده، بازی اسباب بازی همبازی، به دنبال علم و دانش و دانشمند شدن و اینشتین شدن هم نباش، یه بی خود در اون سن و سال دنبالش هستن. تازه اون بچه
خودشون خیلی علاقمند،
بسیار علاقمندم، بسیار بهش بگید سب کن عزیزم، عزیزم خب اونا وسواسه عزیزم. ببینید عزیز، شما بهش بگید، به سکرترش بگه برای شما نامه بنویسه، درخواست کنه. بی خودی چیزایی که ما تو کله بچه ها میکنیم، مسیر بچه ها میذاریم، جلوی بچه ها میذاریم، به خاطر اون تشویقشون میکنیم، نگیم بچه ها میخوان. هیچ بچه ای تو عمرش نیومده از این حرفا بزنه، ماها بهش میدیم تشویقش بکنیم، خب بچه را میفته، برای که با زمینه روانیش میخونه. به همجاست که شما کاری بکنید که از عهدش بر میاید، و تنها یادتون همیشه باشه به همسرتون هم بگید این بچه یه هوا میخواد، یه غذا میخواد، و اون آرامشه. هر چیزی که اونو به هم بزنه براش مسئله. آفرین. اگر اونو بگذرونید خطر و ضرر رو، ای بسا بیشترش رو اگر نه همشو گذرونید، ولی اگر براش استراب و نگرانی به دلیل باورها و انتظارات و اعتقاداتتون در بیارید، کار دست خودتون.
یه مورد دیگه هستش آقای دکتر، اینی که توی هر حالتی با من مسابقه میذاره و خیلی عصبانی میشه اگر نبره این مسابقه.
حالا توی این سن سال اشکالی نداره، شما کم کم یاد بگیرید هر وقت که باختید بهش بگید مثلا من با تو بازی کردم تو بردی، من حالا دو تا بستنی میخورم چون من باختم، تو یه بستنی میخوری بردی، تا به تدریج متوجه بشه باختنش اشکاله. من این کارو با بچه‌ام میکردن، یادمه ریخت منم نگاه میکردن خندهشو میگرفت، این مردک باخته تازه دوتا بستنی میخوره ما یکی، بنابراین به تعدید جاد میگه.
خیلی آیده خوبه، به خاطر اینکه واقعا نمیدونستم باید چی.
نه هیچی، کاملا بذارید بازنده شدید، بازنده بشید، ولی هورا داد بری سراغ همسر تو زنگ بزنید من باختم، نگید اون بردا، بگید من باختم هورا، و بعدم حالا میرم یک بستنی میخورم به تو هم نمیدم چون تو بردی دیگه، بردی خیلی خوبه، من باخته باید بستنی بخورم. بنابراین کمکش کنین بفرمایید. من متأسفانه به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم.
واقعا ممنونم آقای دکتر. واقعا سپاس.
مرسی.
خیلی واقعا نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر بکنم. خیلی خیلی, خیلی ممنون.
مرسی.
خیلی که پاینده باشین.
ممنونم. مرسی.
خدا
نگهدار. چنگ رجمن با ما باش.
کامرشال تراول کروز 14 شب و روزه را با همکاری دکتر فرهنگ هولاکویی به اروپا به آگاهی می رساند. این سفر مدیترانه از روز شنبه 28 جون از ساوت همتن نزدیک شهر لندن آغاز شده و پس از دیدار از 7 شهر در کشورهای پرتغال، اسپانیا و تنگه جبل و طارق به انگلستان برمی گردد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با تلفن 1-800-819-91 و یا خارج از آمریکا با تلفن 1-818-883-8120 تماس بگیرید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز انهان با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و استیلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن
818-900-2700. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو الو
الو،
بله بفرمایید.
ببخشید من اینو خاموش کنم. سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم.
به صدای منو داری؟
بله بفرمایید.
آقای دکتر، من فکر میکنم امروز شاگرد آخرم، ولی مسائلی دارم که با خدمت شما عرض کنم چون تو خودم موندم. یکی از چیزایی که میخواستم خدمتتون بگم اینه که من آدم بسیار خوشبینی هستم. در بدترین شرایط فکر میکنم یه مطلب مثبتی پیدا میکنم که با اون خوشحال باشم و خودم رو بدبخت و بیچاره احساس نکنم. 4-5 سال مونده به 15 سالگی، تا 21 سالگی شرایط خیلی بدی داشتم و چند بار به پای خودکشی رسیده بودم، ولی این کار رو نکردم چون یه بچه داشتم. بعد مشکل دیگه من اینه که فکر میکنم هر کار مشکلی رو که تو سن پایین تر میتونستم بکنم الانم میتونم بکنم و به هایپرم همیشه، ولی هیچ وقت داون نمیشم. همه فکر میکنم من انرژی من خیلی زیاده. از دکترم، روان پزشکی که میرفتم و همه چی، و روان پزشک رفتن منم به این علت بود که حدود سال 7-8 سال پیش یه مشکل شدید خانوادگی پیدا کردم و درسته بریده بودم، ولی همون تو میدونستم که باید پیش روان پزشک برم. مسئله دیگه من اینه که هنوزم به هر کار مشکلی که میرسم فکر میکنم میتونم بکنم. و این که در حقیقت چند وقت پیش شما یه شنوندهی داشتین که از شما پرسیده بود یه چیزایی و شما فرمودین که بهروشیش بالا بوده و من خودم هم میدونم بهروشی هم چنده، یعنی تو 24 سالگی میدونستم نه، و دقیقا نمیدونستم، درست مثل ماشین بی ترمزم. عشق بزرگ من خوندن به کتاب، دستوردی که همه اون کارهایی که می کردم می تونم بکنم، بلان به دلایلی مجبورم هر روز برم فیزیوتراپی و راه من دوره و بازم مجبورم که با اتوبوس برم، ولی به این چش نگاه می کنم که هر چه کتاب می خوام اون تو می خونم. 2 ساعت رفتن 2 ساعت اومدم وقت می زارم. من نمیدونم شما چند سال کردم خیلی هم مثل پرد و بلا گفتم.
نه 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 عزیزم الان چند سال شما چند سالتون عزیز؟
والا آقای دکتر یه مشکل بزرگ من اینه که تو 25 سالگی که دیپلمامو گرفتم و دو سال چون من قبل از کلاس تا کلاس 9 بیشتر مدرسه نخوندم، در کنار همه وظایف خانوادگی و اینا من درس میخوندم و برای همین تکفیر شدم، چون اون موقع تو شهرستانیش که همچی کاری نمی کرده و چون 25 سالگی معلم شده بودم و بعدم دانشگاه رفتم، تو اون 25 سالگی برای من بزرگ بهترین دوران زندگی من بوده، همیشه هم فکر میکنم اونجا وایستادم.
خب الان 25 سالگی مال اون زد، چند سال از اون 25 سالگیتون گذشته؟
بله
چند سال از 25 سالگیتون گذشته الان؟
شاید آقای دکتر به من بخندیم ولی من الان 74 سالمه، ولی باور کنین اصلا فکر نمی کنم 74.
نه منم فکر نمی کنم 74 سالتونه، ولی ببینید از این... نه شما احتمالا فقط، البته اون که گفتید افتادید، آیا واقعا افسردگی بود یا چیز دیگری بود؟
چند سال پیش آره آقای دکتر.
خب بنابراین
ولی با اول به من گفتن باید UCLA می رفتم، گفتن اول باید تو روانشناس تو رو ببینه، که با یه قرص یه سیمبولتایسی دیگه آروم شدم، تموم شد، خیلی زود تموم شد، روزاشم کار می کردم، الانم بعد از 10 سال کار بازنشستم، البته به طور ناخواسته اومدم اینجا، ولی به هر حال برای من همه جا یه جوره، برای من هیچ فرقی نمی کنه و خودم رو خیلی زود میتونم تطبیق بدم و هرچی هم محیط من عوض بشه برای من هیچ فرقی نمی کنه.
نه خب ببینید عزیز، شما در این که خانم باهوشی هستید حرفی نیست، یعنی هم توانایی هوشی.
من این تلفنم عوض کنم صداتونه نمیشنوم.
خب حالا
ببخشید،
خواهش میکنم، حالا نمیدونم بهتر شد.
معذرت میخوام ازتون.
نه خواهش میکنم عزیز،
بفرمایید.
ببینید عزیز، اولا شما در این که خانم باهوشی هستید حرفی نیست، توانایی های ولی شما ممکن حالت شیدایی و سرخوشی رو داشتید، یعنی منیک بودید و البته چون اپیزود یا مرحله افسردگی داشتید به یک اعتبار چون علائم دیگر هم نشون میدید، دو قطبی بودید و هستید، یعنی منیک دیپرشن داشتید، ولی موضوع اصلی و اساسی شما اون شیدایی و سرخوشیتون بوده که شما رو خوشبین میکنه، مثبت میکنه، امیدوار میکنه، از عهده همه کارا بر میایید، درباره موضوعهای مختلف عقیده و نظر دارید، وقتی شروع میکنید به حرف زدن حرفاتون شروع میکنن با همدیگه رقابت کردن، این موضوع به اون موضوع، ولی اشکالی نداره، الانم خوشبختانه هنوز سر پا هستید، با اون حالت شیدایی و سرخوشی رو دارید، البته شاید بتونید یه ذره ترمزی پیدا کنید که موقع به در و دیوار یا به دیگران نزنید، ولی حالا دیگه احتمالاً مثل من سن ما شروع میکنه ترمزا رو خودش به صورت ترمز دستی کشیدن و آگاه و ناآگاه ما رو آروم کردن. امیدوارم دست به کارهای عجیب و غریب نزنید، ولی به نظر میرسه که حالت شیدایی و سرخوشی دارید، چیز عجیب و غریبی هم نیست و این حالتون با اون سازگاری داره، البته اینکه شاید اختلالات شخصیتی داشته باشید دیگران اونا موضوعی مهم نیست. به من بگید از نظر ازدواج و خانواده چه کردی؟
بلا قبل از 16 سالگی ازدواج کردم، یک سال و نیم قبلش که من یه سال و نیم زود رفته بودم مدرسه، سال آخر بغلو به زمان اون موقع موسیقل اول من آوردن از مدرسه بیرون، چادر سرم کشیدن چون خیلی عدول از سلطنه بودن، اون موقع هم پور مسئله مهمی بود و من دفتم توی خانواده فئودال و بسیار به من بد گذشت. تو به 3 سالگی با هر زحمتی بود، با وجود تو تقریبا یه جای قسمانند زدگی میکردم، خودم رو کشیدم بیرون، اومدم تو یک اتاق و اون موقع تو یه اتاق تو شهرستان همه رو تکفیر میکردن.
واو. نه خب
درس خوندن منم آقای دکتر همیشه با لعن و نفرین همراه بوده، تا زمانی که دانشگاه قبول شدم 3 جا دیگه منو ول کردن.
بله نه خب اون که هست. حالا بازر ازدواج بالاخره چند تا بچه دارید عزیز؟
2 بچه دارم، شوهر منم 2 سال پیش میومد میرفت میومد میرفت فوت کرده.
خب حالا الان مشکلی که الان داری اذیتتون میکنه چیه؟ شما که نباید خیلی از زندگیتون ناراضی باشید، برای که خوشبختانه اگر همه رو زمینن شما برخی از اوقات تو ابرام میرفتید و میامدید پایین، ولی خیلی اون پایین اومدنتون بد و به صورت تصادف و سقوط نبوده، اینه که به هر حال هنوزم خوب و خوش هستید، از خیلی هم سرحال‌تری
تو همیشه هم خوشحالم آقای دکتر، همیشه من هایپرم ولی داون نمیشم، این برای من عجیبه.
نه خب اون که نه خب ببینید عزیز، همه هایپرها داون نمیشن. ببینید چیزی که هایپر البته نیستید، شما منیکید. ببینید برخی از آدم ها فقط منیکن، برخی از آدم ها فقط دیپرستن، یعنی یه شیدای سرخوشتن، یه ده افسردگی، یه درصدی هستن که هر دوتا رو دارن. به نظر من شما چون یکی دو دفعه احتمالا قبلن هم شدید داون شدید، همچنان توی کتگوری منیک دیپرشن قرار میگیرید، یعنی دو قطبی، ولی یه قطبتون قوی است. درست ببینید مثل آدمایی که ای بسا 30 سال 25 سالش افسرده بودن، 1 سالش حالت شیدایی داشتن، 4 سالش هم عادی بودن، ولی پس بیشتر عمرشون 25 برابر اون چی که شیدایی سرخوشی داشتن دیپرشن داشتن. شما درست برعکسی، شما 25 برابر ای بسا افسردگیتون شیدایی سرخوشی داشتید، ولی خوشبختانه علاوه بر این جنبه های مثبت به دلیل بهره هوشیتون و اینکه به هر حال زندگی سختی داشتید و به اصطلاح قدر رو عافیت عمر و زندگی رو میدونید، خودتون رو تونستید بالا بکشید و به اینجایی رسید که الان هستید. بی خودی هم دستی بهش نزنید، کاری هم نداشته باشید، همینجوری که زندگی کردی زندگی کنید. و فقط گفتم چون بعید میدونم به در و دیوار بزنی، چون تا به حال نزدید، بنابراین بگذارید زندگی با همین شور و شوقی که دارید ادامه پیدا کنه، چون خیلی بهتر از عکسش افسردگی است. به هر حال اون آدم.
حالا آقای دکتر یه سوالی دارم خدمتتون. الو
جانم بفرمایید.
سوال دیگه من اینه که آقای دکتر، من نمیفهمم چند سالمه، یعنی کارهایی از خودم میکشم که یه آدم جوونم بکشه داغون میشه و همه فکر میکنن این انرژی منه، ولی انرژی، یعنی من چند تا عمل کردم، از دکترای من به من میگفتم ما آدمای به پر انرژی تو ندیدیم. ارتباطات عمومی هم خیلی خوبه، مردمو خیلی دوست دارم. در نتیجه وقتی اون موقعی که مشکلات خیلی سخت داشتم بیرون میشستم مردمو نگاه میکردم، به هر کدومی که نگاه میکردم برای من درس بوده. و یکی دیگه این که آقای دکتر، من خیلی اینو فکر میکنم روانیم، فکر میکنم هنوزم مثل گذشته، هر رشته‌ای که بخوام میتونم بخونم، هر کاری بخوام میتونم بکنم. فرضاً من برنامه‌های آقای دکتر نیری رو مرتب گوش میدم، از روز مطالبی که خوب میفهمم نوت برمیدارم، یه دفعه میزنه به کلم کاش من جوان بودم میتونستم فیزیک بخونم. تمام این حالت آقای دکتر از بچگی در من بود.
بله. آره اتفاقاً گفتید آقای نیری، من این یک شنبه فکر میکنم هشتم میشه، یک شنبه هشتم تو برنامه ایشون در تلویزیون اندیشه، همطور که امشب از ساعت 7-8 در برنامه آقای فروزنده هستم، فکر کنم راجع به مجازات اعدام باید صحبت کنیم، بالاخره اعدام رو باید اعدام بکنیم. ببینید عزیز، من اصلا نگران شما نیستم، بذارید به شما یه چیزی بگم. این حرفی که شما میزنید شاید متاسفانه من بیش از بقیه میفهممش. من برخی از اوقات وقتی به سن و سال خودم نگاه میکنم فکر کنم که من دارم دنیا رو از همون چشم مثلا مثل شما 25 سالگی میبینم، برای چه من میگن تو 69 سالته به زودی هم میشه 70 ساله، همجوری ما تو مبهوت میمونم. این کجاش به من میخوره؟ اینی که اصلا نگران نباشید. حداقل چرا من شما اصلا خوشمون میاد؟ چون میگن دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید.
آقای دکتر من عاشق شما، شما نمیدونی.
خب نگفتم، دیدید من گفتم دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. ببینید عزیز، واقعا حرفی که میزنید اونجورم دوستان بفهم، برای من اصلا بعضی وقت خنده داره. یعنی من اگر یکی به من ولم کنه ممکنه بگم این شما وقتی گفتید جا خوردم، میگم 25 سالمه. برای که ببینید من و شما از چشممون دنیا رو میبینیم و مهم است که این تو چه حس و احساسی میکنیم. و اگر تو این احساس خاصی داریم که اگر بخوایم به سنی منتسبش کنیم که بگیم 25، میگیم 25. بنابراین من از حرف شما اصلا تعجب نمی کنم. و وقتی هم که تازه اصرار داشتید که سر 25 بمونید تو به 74 نرسید متوجهتون بودم. و این دقیقا همون حالی است که به هر حال آدمایی که یک کمی در درون یه احساس امنیت و آرامشی رو دارن و یه نگاه خوشبین و مثبتی رو دارن، از اون چه که کردن با وجود همه فشارها و گرفتاری‌هایی که به هر حال به اونا تحمیل شده، هنوز به نوعی راضی‌ان، زندگی رو به حساب خودشون خوب انجام دادن تا به اینجا، به هر حال با همون امکانات محدودی که بوده رسوندن و حالا هم دارن ادامه میدن، تا زمانی هم که نیفتادن همچنان میرن. به همین دلیله که باتون کاملا همراه هم، این است که از این بابت اشکالی درتون نمیبینم. و بعدم مثلا گفتم ولش هم کنید، کاری به کارش نداشته باشید، خوب یا بد همینه که هست، هر کی میخواد بپذیره و بپسنده، هر کی هم نمیخواد بره دنبال کارش دیگه. شما هم که با کسی کاری به اون صورت نداره.
آقای دکتر من با شنیدن برنامه های شما تمام اون قسمت های بد زندگی همو تونستم اصلا دفن کنم، یعنی این یه چیز غیر ممکن برا من.
نه میفهمم اتون، ممنونم از لطفتون، خوشحالم از این که شما رو شنیدم. امیدوارم تمام دوستانی که تو این سن و سال هستن، چون شما فرمودید 74 سالگی، بدونن همچنان باید به قول معروف تا شقایق هست زندگی باید کرد، یعنی چاره ای جز زندگی کردن و خوب زندگی کردن نیست. و خوشحالم که این گونه به موضوع نگاه میکنید. خودتون هم نگران چیزی نکنید، هر چی بوده خوب یا بد همین بوده که هستیم، بهتر از این.
آقای دکتر یه سال کوتاه دیگه میتونم بکنم؟
من یک دقیقه وقت دارم، چون باید متاسفانه برم جان.
نه اینی که من همش فکر میکنم باید برم این کلاس اون کلاس اون برید. کلاس بشینم و میتونم، اینو چه کاری میکنم؟
اگر میتونید برید، اگر نمیتونید همینجوری خب بگید حیف. بهتون اشکالی نداره آدم برخی از وقت حسرت چیزای خوب رو بخوره، حسرت گذشته رو نباید خورد، ولی حسرت چیزای خوب اشکالی نداره. به هر حال با همون
بسیار
که...
متشکرم. مرسی. بسیار ممنونم آقای دکتر.
مرسی از شما و خوشحالم که اومدید روی خط و به هر حال با این پایان
خوب. خیلی پر روی کردم چون سه سال پیشم یه دفعه اومده بودم.
نه اصلا ابدا، خوشحالم که صداتون شنیدم. مرسی.
اون موقع بچانسی آخر خطتون بود. قربانتون.
مرسی.
بسیار متشکرم.
خواهش میکنم. قربانتون.
خدافظ.
شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که به مدت 6 هفته هر شب از ساعت 7 تا 7 و 16 دقیقه آقای حسن آل سفر گزارش فوتبال رو به عنوان یه واقعه مهم ورزشی با شما در میون خواهند گذاشت. توجه شما رو به برنامه زنگ تفریح که بعد از اخبار ساعت 6 توسط خانم مجده حبیبی آغاز میشه و در میانه اون ساعت 7 تا 7 و 16 دقیقه برنامه فوتبال خواهیم داشت. جلب میکنم ضمناً امشب از ساعت 8 تا 10 فرید برنامه این سشن و دکتر فرید هلاکویی رو به زبان انگلیسی خواهد داشت. دوستان میتونن از همون ساعت، چون دو سه نفر تلفن کردن که باید صبر کنیم بعدن تلفن کنیم، نه اگر مایل هستید میتونید از سر ساعت 8 5 دقیقه کم لطف کنید تلفن کنید و در نتیجه گفتگوتون از همون ابتدا با فرید آغاز کنید. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWD FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، شما ایرانی هستین؟
بله، چطور مگه؟
هیچی، در مورد رادیو همراه. آه،
رادیو همراه؟ خیلی عذر میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
آه، اوکی، خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی، یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کل